السماوات والأرض قوله حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأصحاب النار خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم تا کجا رسیدیم در بخش نه اونا رو رد کردیم بخش دوم رسیدیم تمام نبوت آها خب بخش دوم تمام نبوت خاتم النبیین رسول خیر البری اینا صفات خاصه رسول خداست که در نهج البلاغه آمده داعی یعنی خواننده خواننده به سوی حق داعیا الی الله به اذنهی عرض کردم اینه که دعوتی به سویند با اذن و اجازه خداوند باید باشه لذا اگر در قرآن دقت بفرمایید خیلی جاهایی که صحبت از دعوته با اذن الله در خاطرم میاد که در اول سوره ابراهیم که بسم الله الرحمن الرحیم فکر میکنم الف لام میم راست یا الف لام راست تا اونجایی که حالا میفرماد که لیخرجهم من الظلمات الى النور به اذن ربهم تا آن خارج کند آنان را از ظلمت به نور به اذن پروردگارشان یعنی اذن خداوند لازمه برای دعوت به سوی خدا حالا امر به معروف و نهی از منکر یک چیزه انسان مسلمانی که میگه آقا این کار بده این کار خوبه این کار رو نکن این امر به معروف و نهی از منکره اما دعوت کردن به سوی خداوند اجازه میخواد همچنان که در حدیثی که امیر مؤمنان به کمیل فرمود اگر شخصی در بلاد کفر بره آیا اجازه داره اونها رو به سوی خدا دعوت کنه بعد خودشون حضرت فرمودن که نه مگر اینکه از جانب خداوند اذن داشته باشه و یکی از مطالبی که عرض کردیم در جهاد فقها میگن جهاد نمیشه مگر با حضور پیغمبر یا امام در این صورت فقط میشه جهاد کرد و گفتیم که این که ما 8 سال جنگمونو میگیم دفاع مقدس نمیگیم جهاد دفاع حکمش فرق میکنه با جهاد جهاد حکم امام میخواد خود امام حتی یعنی حتی نائب امام هم بسیاری از فقها قائلن که غیر امام کسی نمیتونه حکم جهاد بده جهاد در راه خدا که مثلا یک کشور مسلمان حمله کنه به یک کشور کفر برای اینکه اونا رو مسلمان کنه به خاطر همین بود که امیر مؤمنان وقتی قصب خلافت شد از ایشون فرمود که قسم میخورم در هیچ جنگی با شما شرکت نخواهم کرد و در هیچ جنگی شرکت نکرد و خود امیر المؤمنین هم که به خلافت رسید با هیچ کدام از کشورهای غیر مسلمان وارد جنگ نشد اصلا خودش هم با اینکه امام بود خودش هم وارد جنگ با هیچ کدام از کشورهای غیر اسلامی نشد چون خود اون جنگ و جهاد هم جهاد با کفار هم مقدماتی داره رسول خدا هم اینجوری نبود که حمله کنه به یک کشوری حمله کنه به یک قبیله‌ای اول اونها رو به طرف خداوند دعوت میکرد اونها رو به اسلام و طرف خدا دعوت میکرد نامه میفرستاد بعد که مثلا سران اونها قبول نمی کردن دعوت رو و نمی داشتن به گوش قوم اون قومشون برسه، اون موقع حمله می کردن، اونجا رو فتح می کردن، اسلام رو عرضه می کردن. که لا اکراه فی الدین، اکراه و اجباری در دین نداریم. قد تبین الرشد من الغی، اونجایی که رشد از غی تبیین میشه، باز میشه، یعنی راه زلالت و راه هدایت. حالا دیگه فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کفر بورزه. که لا اکراهی دیگه در دین نیست که بگیم حتما باید مسلمان بشید. فقط پیامبر جهاد میکنه که حقیقت رو به گوش انسانها برسونه، دیگه خودشون میدونن. و اون کشورهایی که سران اونها سلام علیکم جلو تبلیغ اسلام و تبلیغ دین رو میگرفتن، با اونها وارد جنگ میشدن. خب داعی، شاهد، یکی از صفات رسول الله شاهده. رسول اکرم صفت شاهد که در خود قرآن هم آمده، شاهد به معنی گواهه. گواه در قیامت ما شاهد زیاد داریم، خیلی ها گواهان هستن. و پیامبر ما شهید و شهداست، یعنی شاهد بر همه شاهدانه، شاهد بر همه شاهدان. و شهید که در قرآن آمده، در همه جای قرآن شهید به معنی شاهده، نه به معنی اصطلاحی شهیدی که ما امروز به کار میبریم. شهیدی که ما به کار میبریم، قرآن قتلوا فی سبیل الله، یعنی کشته شدگان در راه خدا به کار میبره، نه اصطلاح شهید. شهید به همون معنای شاهد بر خلقه. و اینکه اعمال ما مورد شهود رسول الله، شاهد بر اعمال ماست، شاهد بر اعمال امته. که خود آیه قرآن در این زمینه، اون آیه‌ای که می‌فرماد اعمال شما عرضه می‌شود به خدا و رسول و مؤمنین، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین، که این مؤمنین شامل ائمه و شیعیان کمل اونها هم میشه. و روایات فراوانی در این زمینه در جوامع روایی موجوده که ائمه شاهد بر کل اعمال امتن. مثلا در روایتی داره که آقا فرمود پیامبر خدا رو اذیت نکنید. گفتن آقا مگه ما پیامبر خدا رو اذیت میکنیم؟ فرمود بله، شما وقتی گناه میکنید پیامبر اکرم عمل شما رو میبینه و از گناه شما آزرده میشه و شما باعث آزردن رسول الله میشید وقتی گناه میکنید. یا شخصی به امام هشتم عرض کرد آقا برای من دعا کنید. آقا فرمود فکر کردی ما دعا نمی کنیم، هر روز اعمال شما عرضه می شه بر ما. و ما وقتی که سیئه‌ای در پرونده شما می بینیم براتون استغفار می کنیم، وقتی حسنه‌ای می بینیم خوشحال می شیم. و این هم حالا خود عرضه اعمال بر امام مراتبی داره. مثلا روایت می فرماد ماهی دو بار عرضه میشه اعمال شما، بعضی وقتا میفرماد مثلا هفته‌ای یک بار عرضه میشه اعمال شما، بعضی روایات داره هر روز عرضه میشه اعمال شما، بعضی روایات داره هر لحظه عرضه میشود اعمال شما. اینها اون مراتب عرضه است که عرضه اعمال بر امام مراتب داره. همون جوری که معدلگیری میکنیم ما در مثلا مدرسه، دانش آموز چند بار امتحان میده. اینا رو نمرات رو جمع میکنیم میگیم نمره سلس. بعد نمرات سلس رو جمع میکنیم میگیم نمره معدل، مثلا نمره آخر سال. بعد باز اون نمرات رو جمع میکنیم یه معدل کل میگیریم ازش. اینا مراتب چیه؟ نمرات طرفه. عرضه اعمال یه عرضه‌ایه که لحظه به لحظه است، یک عرضه‌ایه که در کل روز معدلگیری میشه عمل شما. لذا اگه مثلا گفتن نماز صبحتون قضا شد، تا قبل از غروب آفتاب که اون روز پروندش بسته بشه نماز قضاتون رو بخونید. یعنی تو معدل اون روزتون نماز قضاش لااقل باشه، و الا اگه این نباشه باید بره تو اون مرتبه‌ای که در هفته معدل گیری میشه، اونجا باید حساب بشه، چون تو اون روز که نماز نخوندی شما مثلا صبح تو. حالا اونا هم خودش حالا بحث هایی داره. شاهدانی داریم بر اعمال خلق، و بعد رسول اکرم بر کل شاهدان شاهدن. بشیر، بشیر یعنی بشارت دهنده. در قرآن چندین آیه می‌فرماد فبشرهم بعذاب الیم، بشارت بده اینان را به عذابی دردناک. خیلی از مترجمان و مفسران تو این زمینه میگن که آخه بشارت که چجور میشه به بشارت به عذاب بدی طرف رو؟ چجوری میشه بشارت؟ مال اعمال خوبه، مال عاقبت خوبه، چجور میشه به عذاب بشارت بدیم؟ بحث در مورد خود بشارت قبلا گفتیم که مثلا خود همین بشیر از کلمه چیه؟ بشارت دیگه. بشارت اصل لغت و ریشه کلمه از بشره گرفته شده. بشره هم به معنی پوسته، که بشر یعنی اون انسان ظاهری، ظاهر انسان رو میگه بشر. بشره یعنی پوست. حالا وقتی خبری به انسان میرسه که بر اثر اون خبر انسان چنان مبتهج میشه که رنگ پوستش عوض میشه، این خبر رو عرب بهش میگه بشارت، بهش میگه بشارت. حالا معمولا در خبرهای خوبه، اما در خبرهای بدم هست، چون وقتی یه خبر بدی طرف میشنوه رنگ پوستش کدر میشه، اونم رنگش عوض میشه دیگه. لذا آیه قرآن میفرماد فاذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا وهو کظیم. موقعی که بشارت دختر به اینا داده میشد سیاه میشد رنگ اینها. بشارت دختر داده میشد رنگشون سیاه میشد. پس بشارت در مورد خبر ناگوارم هست. بشارت خبریه که رنگ طرف رو عوض میکنه. پس اشکال نداره که بگیم فبشرهم به عذاب علیم، اینها رو به عذاب علیم بشارت بده. در مقابل بشیر نذیره. نذیر یعنی ترساننده، کسی که کسی رو میترسونه. نذیر برای مؤمنینه. خب البته هم مؤمن هم کافر رو انذار میکنه. انذار این ترساندن، میترسونن. منتها حالا مؤمنین گوش میکنن، غیر مؤمن گوش نمیکنه. اما اون بشیر که گفتیم در مورد کافران، اون مال موقعی که دیگه از انذار گذشته کارش، یعنی هی گفتن و گوش نکرده، گفتن و گوش دیگه تموم شده، اینجا میگه فبشر هم به عذاب علیم، اینا رو دیگه بشارت بده به عذاب علیم. قبلش انذار میکرد اونا رو از عذاب دردناک، انذار میکرد، میترسوند، میگفت چنین عذابی هست، مراقب باشید، اینجوری نشید، اینجوری نه، این انذاره. ولی وقتی کار تمام شد دیگه این طرف گوش نکرد، دیگه حرف آخر رو بهش گفتن، اینجا میگن دیگه فبشر هم به عذاب علیم، دیگه اینو بشارت بده به عذاب دردناک، دیگه صحبت انذار نیست. یه نکته ای هم باز بگیم اینجا، نکته جالبیه، در سوالات عجیب و غریبی که از امیرالمومنین میشد، گاهی وقت توسط مثلا قیصر روم و یه جاهای دیگه سوالاتی میفرستادن برای معاویه یا برای دیگران که اینا ارجاع میدادن و امیرالمومنین جواب میگرفتن. تو یکی از این سوالات پرسیده شد اون کی بود که قوم خودش رو انذار کرد، ترساند، در حالی که نه از جن بود و نه از انس، نه انسان بود نه جن، ولی قوم خودش رو انذار کرد. در قرآن آمده، کی میدونه؟ اون مورچه‌ای که به قومش گفت ادخلوا مساکنکم، داخل خانه هاتان شوید، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، که سلیمان و لشکریان پامالتون نکنن. پس ما نظیر غیر انسان هم داریم، اصلا آیه قرآن میفرما ما خلا امتن، ما من امتن الا خلا فیها نظیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه ما نظیر براش فرستادیم. خب از اون طرف آیه قرآن میفرماد ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم، جنبنده در روی زمین و پرنده در آسمان نیست مگر که آنها امتانی به مانند شمایند، همونجوری که شما یه امتی دونام امتن. بعد اینجا میفرماد ما من امتن الا خلافیها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه نذیری فرستادیم براش. پس اونها هم نذیر دارن، ترساننده دارن، پیغمبر دارن، اونها هم شریعتی دارن برای خودشون، اونها هم امام دارن، امام رو میشناسن. از کجا میگی آقا حیوانات امام رو میشناسن؟ از همین آیه‌ای که خوندیم، مورچه از کجا سلیمان رو میشناخت؟ گفت لا یحتمنکم سلیمان، سلیمان پامالتون نکنه با لشکریانش، پس سلیمان رو میشناسه، سلیمان رو میشناسه. همه حیوانات امام رو میشناسن، همه موجودات. خب سراج، چراغ، اون چراغی که چراغ ها مختلفه، چراغ کارش دادن نوره، روشناییه. یه موقع یه چراغی هست به اندازه ای که انسان تو تاریکی جلو پاشو ببینه، شب خواب روشن میکنی، نصف شب بلند شدی به در و دیوار نخوری. یه موقع یه چراغی روشن میکنی که در دل شب بشینی درس بخونی. یک موقع یک نورافکن روشن میکنی که یک فضای بزرگ روشن میکنه. یک موقع یک سراج در عالم هست مثل خورشید که همه زمین رو روشن میکنه. یک موقع هست یک سراجی مثل رسول الله که همه عالم منور از نور اوست، همه عالم منور از نور رسول الله. حالا رسول الله هم مراتبی داره، یک مرتبه اون باطن رسول الله که همه عالم وجود به نور او موجوده، این یک مرتبه است. یک مرتبه اون نبوت و رسالت رسول الله که اون علومی که به ما میده، اون هدایتی که از جانب او به ما میرسه. یک مرتبه رسول الله اون معنویت رسول الله که ممد الهمم که از باطن او فیض میرسه به ما، این باز و افقها و مراتبی که حالا انسان کامل داره. خب و بالجمله حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. اون چی از خوبی ها که در همه خوبان پراکنده است در تو جمعه. کجا این شعر ما در شریعتمون میبینیم خیلی واضح گفته باشه؟ در زیارت وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. هر چی تو انبیا هست، در ائمه، در پیامبر و اولاد معصومین ایشون جمعه، چون انبیا هم خودشون مراتبی دارن، مقاماتی دارن، رسول همینجور، اولیا همینگونه، و همه این مراتب در خاتم انبیا و اوصیای ایشون جمعه. یعنی هم علوم و مقامات حضرت آدمو داره، علوم و مقامات و حالات حضرت نوح رو داره، علوم و مقامات و حالات حضرت عیسی مسیح رو داره، همچنان که در روایت امام باقر علیه السلام در ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی فرمود وقتی این دو بزرگوار با هم ملاقات کردند، دو تا انسان کامل، یکی رسول یکی غیر رسول، حضرت خضر رسول نبود که، پیامبر نبود، حضرت خضر سؤالی کرد علیه السلام از جناب موسی کلیم الله که ایشون جوابشون نمیدونست. حضرت موسی هم سؤالی کرد علیه السلام از جناب خضر که ایشون جوابشون نمیدونست. امام باقر فرمود اگر من آنجا بودم سؤال هر دوی اینها را جواب میگفتم و سؤالی می کردم که هیچ کدام ندانند. یعنی یه علمی داره حضرت خضر که حضرت موسی نداره، لذا سؤال می کنه جوابشو نمی دونه. یه علمی داره حضرت موسی که حضرت خضر نمی دونه. اما امام باقر میگه من علم هر دوی اینا رو دارم، چون جوابشو بهشون می گفتم و بعد سؤالی می کردم که هیچ کدام جوابشو ندانن. یعنی یه علمی میدونم که هیچ کدوم از اون دوتا نداشتن. و این علوم، علوم شهودی و ذوقی ها، نه که مثلا یه معما بگه حضرت خضر نتونه حل کنه، نه، صحبت از علوم ذوقی و شهودی مراتب اونهاست. خب اما بخش سوم، آل نبی صلی الله علیه و آله، یعنی عترت و اهل بیتش را، اهل بیت هم از روایات شیعه که بگذریم تو روایات خود اهل تسنن اهل بیت آمده که کیانن، که اگر مراجعه بفرمایید، یه بار خدمت عزیزان گفتیم سه تا کتاب شبهای پیشاور طرائف سید ابن طاووس و یه کتاب دیگه هم به عزیزان گفتیم، گفتیم از این سه تا کتاب یکیشو لااقل بخونید، حالا هر دو سه تاشو هم بخونید خیلی بهتره، ولی یکیشو باید خونده باشید. روایات از خود اهل تسنن هست که میفرماد اهل بیت علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین، اینا اهل بیت پیامبرن. خود اهل تسنن روایت کردن غیر از شیعه. آل نبی یعنی اطرت و اهل بیتش را موضع سر او، محل وضع سر پیامبر و جبال دین او، کوههای دین او. در مورد کوه تأویلات زیادی هست و گفتیم، و اینکه اصلا انسان کامل در عالم مثال، در عالم خواب، در کشف، تمثل به صورت کوه در میاد. یعنی شما وقتی یک کوه میبینید در خواب که مثلا داری از کوه میری بالا، این یک مؤمنیه که شما باهاش آشنا شده اید. از کوه مثلا یک آبی سرازیره، علمیه که از یه مؤمنی داره میاد طرفت، و از این دست تعابیر. حالا اون جایی که در قرآن میفرماد فتجلا ربه للجبل، تجلی کرد پروردگار موسی در جبل، در کوه، اونجا چی میشه و اون بحثایی که حالا پیش میاد. و روایت میگه نداریم از پیامبر اکرم که فرمود المؤمن کالجبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره، مثل کوه، لا تحرکه العواصف، بادها او رو به حرکت در نمیارن. خب روایت هم داریم که آخر الزمان به کوه ها پناهنده بشید، یعنی به شیعیان کامل، نه اینکه بدوی برید کوه. جبال دین او معرفی کرد و وصیت و وراثت را به آنان انحصار داد. وصیت، اینا اوصیای رسول الله هست، اون وصیت عامه‌ای که به همه امت داشت رسول الله که سر جاش، اون وصیت خاصه به اهل بیتش و امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره بود. و اون علوم نبوت و آثار نبوت رو به وراثت به امیرالمؤمنین داد که عبارت بود از شمشیر، قرآن، عمامه، انگشتری که در روایتی عصا، در عیون اخبار و رضا اینها رو میفرماد اینا آثار نبوتن که دست به دست از امامی به امامی منتقل میشه. بعد اونجا میفرماد که هر کدام از اینا مظهر چی هن؟ شمشیر که همون ذوالفقار باشه مظهر چیه؟ عمامه مظهر چیه؟ و بعد میفرماد جامعه همه اینها انگشتریه، جامعه همه اینهاست که اینها از امامی به امامی منتقل میشه و الان دست امام عصر است. و شیعیانی بودن تو طول تاریخ که نزدیک بودن به ائمه، درخواست میکردن، گفتن آقا میشه مثلا شمشیر رسول الله رو نشون ما بدید؟ و آقا مثلا می آورد به اینها نشون می داد. و بعد روایتی فرمود هر وقت کسی قیام کرد به عنوان امام از او شمشیر رسول الله رو بخواید، بگید شمشیر و کتاب رسول الله باید پیش تو باشه اگر تو امامی. آخه بعد از شهادت سید الشهدا یکی از فرزندان امیرالمؤمنین وقتی که مختار قیام کرد قتله ابا عبدالله رو به شهادت رسوند و زبیر آل زبیر رفتن برای سرکوبی مختار، این فرزند حضرت علی آمد پیش مختار و گفت من امامم، اون کسی که شما امام میدونید بعد از امام حسین منم. مختارم انسان با بصیرتی بود، گفت ای جدا شما هستید الان امام بعد از امام حسین شمایید؟ گفت بله. گفت خب اشکال نداره اون شمشیر رو بیارید، چون ما قائلیم شمشیر به امام تا خودش نخواد اثر نمیکنه. من یه ضربه شمشیر بهت میزنم، اگه بهت اثر نکرد تو رو به عنوان امام قبول میکنیم. که این فرار کرد، از طرزش رفت پیش زبیریان، تو به اصطلاح اردوگاه اونا پناهنده شد. بعد تو شبیخونی که سربازان مختار به اونجا زدن میان همون زبیریا کشته شد. حالا امام علائم ظاهری داره که میراث نبوت در نزد امامه و در روایت داریم آقا سید الشهدا میراث نبوت رو قبل از رفتن به کربلا به ام سلمه همسر رسول الله که مادر میگفتن بهشون و از همسران خوب رسول الله بود بعد از رسول الله که با اهل بیت خیلی معنوس بودن، با ام سلمه علائم نبوت رو پیش ایشون گذاشت ابا عبدالله. بعد فرمود فرزندم بعد از من میاد و از تو اینها رو تقاضا میکنه، به ایشون بده این علائم، این به اصطلاح وسائل امانتی رو. لذا اون شمشیری که در کربلا به غارت بردن از ابا عبدالله ذوالفقار نبود، ذوالفقار نبود. خب وصیت و وراثت را به آنان انحصار داد و آنان را ازمه حق، زمامدار حق، که واقعا باید از جانب خداوند یک کسی مقرر بشه که چه کسی زمامدار حقه، یعنی دنبال کی ما باید را بیفتیم. چون خیلی ها هستن روبروی هم قرار میگیرن، همه میگن حق با ماست، ما مسلمونیم حق با ماست، دنبال ما باید بیایید. از طرف خداوند باید کسی مشخص باشه. یزید هم که به جنگ امام حسین میرفت میگفت من قربتن الالله حسین رو میخوام بکشم. کسانی که حمله کردن به مدینه از طرف یزید گفتن ما قربتن الالله اهل مدینه رو قتل عام میکنیم، که چند روز جان و مال و ناموس اهل مدینه رو حلال کردن، جان و مال و ناموس اینها رو حلال کردن و میگفتن ما به خاطر رضای خدا این کار رو میکنیم. خب واقعا کی برای رضای خدا داره کار میکنه؟ باید امامی باشه از جانب خداوند که ما بدونیم او زمامدار حقه. و اعلام دین، پرچمهای دین و بهترین منازل قرآن، مراتب و منازل قرآن که بیان میشه، چون درجات اهل بهشت. شما یه نکته ای رو بگیم عزیزان دقت کنید تو این نکته. یه موقع شما در قرآن میخونید اصحاب الجنه، اصحاب بهشت، خب یعنی اینا مرتبه شون اصحاب الجنه. بعد جایی میخونید فی اصحاب الجنه، در میان اصحاب بهشتن، یعنی خودشون اینا اصحاب بهشت نیستن، در میان اصحاب بهشتن. یه موقع میخونید اصحاب السعیر در مقابلش، یه موقع میگه فی اصحاب السعیر. بهشت مراتب داره، اهلش هم مراتب داره. اهل الله که رسول خدا فرمود اهل القرآن، اهل الله و خاصته، یعنی اهل قرآن اهل الله و خاصان خدایان. اینا اهل بهشت نیستن، اهل الله هن. که اینها رو باید تفاوت قائل بشیم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات که در قرآن میخونیم این تکرار نیست که هی خدا بگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نه خیر. ایمان مراتب داره، عمل صالح مراتب داره. هر کجایی که میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات یه مرتبه ای رو میگه. احسن منازل قرآن، اون بالاترین منازل انسانیت، اینا در بالاترین منازل انسانیت هست. و ناطق قرآن و قرآن ناطق، نطق کننده به قرآن هست. امام، اینو دقت کنید، احادیث ائمه مرتبه نازله قرآنه، احادیث ائمه مرتبه نازله قرآنه، یا بگیم تفسیر و تفصیل قرآنه، معارف قرآنیه. همچنان که خود امامان ما فرمودن شما هر جایی که کلام ما رو بگید، هر حدیثی که به شما گفتیم به ما بگید، میگیم از کجای قرآن داریم میگیم، از کجای قرآن معرفت رو در آورده این بیرون، استنباط رو بیرون کشیده ایم. پس امام ناطق به قرآنه، حرفش حرف قرآنه، قرآن تفسیر میکنه برای ما. یعنی اولیاء الله حرف میزنن، قرآن تفسیر میکنن. اگرچه ما ندونیم این از کجای قرآن داره میگه. و انسانی که قرآنی بشه و با احادیث معنوس باشه، میبینه ریشه احادیث رو تو قرآن میبینه، که اینا قرآن جناتیه که تجری من تحت حل انهار، جنتون پوشیدگیست که از زیر آن نهرها جاریست. یعنی علومی مترشح و منفجر از زیر این آیات هست، معارفی از تحت آیات جوشش میکنه، که احادیث ائمه میشه اون جوشش معارف از تحت آیات قرآن. پس امام ناطق به قرآنه، بلکه قرآن ناطقه، قرآنی است که سخن میگوید، امام خودش قرآنه. حالا در کتب عرفا شما گاهی وقت میخونید هجیرات اولیا، مثلا هجیر، بعد یه آیه ای رو مطرح میکنه، مثلا عارفی میگه هجیر فلان عارف این آیه است، یعنی اون عارف مظهر این آیه است. علوم و معارف و حقایق در این آیه و اون مرتبه‌ای که این آیه داره، این بهش رسیده، شده هجیرش. و امام هجیرش قرآنه، تمام قرآن هجیر امامه، لذا قرآن ناطقه، قرآنی که سخن میگه، انسان قرآنی. این همه در کتاب انسان و قرآن با هم خوندیم که انسان باید بشه انسان قرآنی. خلقش، خوش، رفتارش، عباداتش، سلام، همه اینها باید بشه منطبق با قرآن. حالا به فراخور خودش، هر کس به فراخور ظرفیت خودش بشه انسان قرآنی، چون قرآن خودش بهشته و این میشه یک پارچه بهشت، اصل میشه بهشت آفرین. بعد دیگه خودش بهشت درست میکنه، هر کی کنار او قرار میگیره بهشتی میشه. این هم از تو قرآن داریم میگیم. حالا وقتش بشه آیاتشو میاریم که یک نفر به واسطه او پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندانش اینا وارد بهشت میشن، به خاطر او، پدرانش، فرزندانش، اطرافیانش. الان میگه به خاطر خاتم انبیا نیست که ما که میریم بهشت بگی به خاطر شعاع وجودی ایشون نیست. هر کی عارفه، هر کی عالمه، هر کی اولیا، زیر پر خاتمه دیگه، زیر پر امیرالمومنین، شعاع وجودی اوناست. این علوم و این معارف از وجود اونهاست که ظاهر شده. حالا همین جورم از مراتب پایین تر. یه موقع یه کسی هست به خاطر وجود او 100 سال گذشته از اجدادش و 100 سال آینده از اولادش و اطرافیان شفاعت میشن، شعاع وجودیش گسترده است. سهل ابن عبدالله تستری که از عرفا و اولیاییه که خیلی بزرگواره، ایشون میگه من از عالم زر شاگردانمو در تحت تربیت داشتم، یعنی اون روحانیت من اونها رو تربیت میکرد، روحانیت من از اون موقع اینها رو تربیت میکرد. یه موقع پدر یه کسی رو تربیت میکنن که فرزند این میخواد مثلا در مسیر ولایت قرار بگیره، که روایت از روایت حدیث قدسیه که خداوند میگه گاهی وقت من یه کافری رو بهش رحم میکنم به خاطر نطفه‌ای که در اوست، که اون نطفه مؤمنه، من به او رحم میکنم به خاطر اون نطفه. خب از بحث دور نشیم، قرآن ناطقن، قرآن سخنگو و برپادارنده دین، چه در وجود خودشون، چون برپایی دین یکی شخصیه که طرف خودش دین رو برپا بداره برای خودش، یکی برپادارنده دین برای اجتماعه، دین رو در اجتماع برپا بداره. اجتماع هم نیست مگر تک تک نفوس انسان ها. ما جدای از انسان ها که اجتماع نداریم دیگه. پس برای اینکه دین تو اجتماع پیاده بشه باید تو تک تک نفوس انسان ها پیاده بشه، و الا با شعار دادن و اینها بر پایه دین نمیشه. بر پادارنده دین و شجره نبوت و محط رسالت، محط به ترجمه امروزی بخوایم بگیم یعنی فرودگاه، چون حد انحطاط شنیدید که انحطاط یعنی فرو افتادن، منحط شدن، افتادن، حد به معنی پایین آمدن و افتادن، محط یعنی محل افتادن، محل فرود آمدن، محط رسالت یعنی محل فرود رسالت. محل فرود رسالتن ائمه. خیلی روی این باید دقت کنیم، امام محل فرود رسالته. رسالت کی؟ رسالت جبرائیل، رسالت فرشتگان. این که روایات از زبان ائمه میگه قرآن در خانه ما نازل شده، یعنی چی؟ تو خونه سنگ و گل که قرآن نازل نمیشه، تو خانه جان ماست. آقا اینو دقت کنید، پیامبر اکرم فرمود، حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن، تو خود نهج البلاغه هم هست، تو این کلمات هم خوندیم. رسول خدا فرمود یا علی انت انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم. یعنی چی؟ یعنی این نبود که قرآن به رسول الله نازل بشه بعد به حضرت علی بگه. نزول قرآن به جان هر دوی این هاست. تو میبینی آنچه من میبینم، میشنوی آنچه من میشنوم، الا انک لست به نبی، ولی تو وظیفه ابلاغ نداری، پیامبر نیستی، همین فقط. شما تو حدیث کسا که خانوم فاطمه زهرا نقل میکنه، میگه جبرئیل آمد از پدرم اجازه گرفت، اجازه میدید من تحت کسا داخل بشم؟ اینجا نمیگه که پدرم به من میگفت اینا رو، خود خانوم داره میبینه. جبرئیل آمد، یا رسول الله اجازه میدی من داخل بشم؟ رسول اکرم فرمود بفرما. ساکنان آسمان از خداوند پرسیدن و من تحت الکسا، نمیگه که پدرم به من گفت اینا رو. اونجا میگه خداوند فرمود هم فاطمتون و ابوها و بعلوها و بنوها، نمیگه که پدرم به من گفت. جان اینها متحد با جان رسول الله، اینا محط رسالتن، محل فرود رسالتن. بعد حالا یه بحثایی داریم که یه بارم گفتم به عزیزان پیگیر باشید تو قرآن. رسول خدا فرمود، شیعه و سنی هم نقل کردن، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. حدیث منزلت، تو برای من به منزله هارون برای موسایی. ببینید قرآن هارون رو برای موسی چجوری معرفی میکنه، با جفتشون خداوند تکلم میکنه. اذهبا الی فرعون، بروید به سوی فرعون. میگه ما تورات رو به هر دوی اینا دادیم. ببینید جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی رو. بعد متوجه میشیم جان امیرالمؤمنین چجور با جان رسول الله، چجور محط رسالت امیرالمؤمنین. از قضا قبل از آمدن جلسه نشسته بودم، حالا کتاب این ورق میزدم، یک برای امیرالمؤمنین غزلکی سرودیم، یک غزلی داره جناب حافظ که میفرماد من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر، نمی کنم. ما هم در همین وزن شعری گفتیم برای آقا امیرالمومنین، حالا تا چه قبول افتاده تا چه در نظر های چند دقیقه نشسته بودم به وزن شعر حافظ، حالا چون صحبت امیرالمومنین شد من سنگ را به لعل برابر نمی کنم، جز مدح آل پاک پیمبر نمی کنم. من با زبان و دست و دلم در تمام عمر جز خدمت و غلامی قنبر نمی کنم. تا نوکر علی شده ام تاج خسروی با خاک پای خیش برابر نمی کنم. سر ولایت علوی نور وحدت است، این نور صرف را به در از سر نمی کنم. من عیب خصم خیش دشمن، عیب خصم خیش که بد گوییم کند، نسبت به غیر دامن مادر نمی کنم. فخرم تمام این که برای رضای حق جز مدح مرتضی سر منبر نمی کنم. جایی که چشم اهل نظر سوی ساغر است، جایی که چشم اهل نظر سوی ساغر است، من جز نظر به ساقی کوثر نمی کنم. عمان بگو که شهر نبی را علی در است، عمان بگو که شهر نبی را علی در است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. که البته این مصرع آخر مال جناب حافظه که من ترک خاک بوسی این در نمی کنم، که ما اینو به اصطلاح شعریشو یادم نیست تضمین کردیم از عمان بگو که شهر نبی را علی در است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. جمال حضرتش صلوات الله علیه.